تموم دنیا تویی، اونی که از این زندگی میخوام تویی. خب معلوم عشق منی همه کسم، آرزونه یه روزی به تو برسم. هستی قام دنیا یادم میره، آچی بگی آچی بخوای همون میشم. سختم باشه کنارت آسون میشه. خب معلومه که تموم دنیا تویی، اونی که از این زندگی
زاهرخان از هرات، زاهرخان پاچانی، زاهرخان از هرات گفته که ما با نت و با فضای مجازی معتاد میشیم و بعدش تحرک نداریم، ورزش نمی کنیم، حال نداریم که از جای خود بخیزیم، با نشستن عادت کردیم، بعضی هم که دراز خواب میکنن و اینمی خودش اعتیاد با نت و فضای مجازی و تلفن همراه را میرسانه. در خدمت شما هستیم با ادامه صحبت ها. ببینیم شما گفتنی دارین؟
من هیچ وقت اونقدر مقید نبودم نسبت به انتخاب مدل گوشیم، ولی خب یکان تا مدل هست که خوشم میه و اگر روزی قرار باشه گوشیم عوض کنم و یک موبایل نو بر خود بگیرم، خب اونها رو انتخاب میکنم. و در مورد تایم استفاده از گوشی، خب بستگی داره به فعالیتایی که در یک برهه زمانی دارم. فرمان مثال اگر کدام پست وظیفه داشته باشم در جایی یا پروژه چیزی در حال انجام داشته باشم، خب قاعدتا به همون نسبت درصد استفاده از گوشیم پایین میایه، ولی خب اگر تایم آزادتری داشته باشم مدت زمان بیشتری رو با گوشیم سپری میکنم.
خب و اما این سوال که چقدر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی خطرناک میدانین و اعتیاد به موبایل چه تأثیری روی کار و زندگی ما داره؟ از جناب شرف الدین عظیمی کارشناس برنامه صحبتهایی را میشنویم.
سلام عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم همه خوب باشین. صبح همه شما عزیزان و به خصوص گرداننده عزیز برنامه و تهیه کننده برنامه و هر عزیز و دوستی که در قسمت تهیه برنامه زیبا تلاش میکنه. در مورد ای که چقدر اعتیاد به موبایل یا شبکه‌های اجتماعی چه تأثیر روی کار و زندگی ما داره، فکر میکنم که به همه عزیزان آشکار و هویداست که شبکه‌های اجتماعی، خطرات و عواقب شبکه‌های اجتماعی فوق‌العاده بالا و زیاد است. یعنی ما نمیتونیم حتی تصور کنیم که شبکه‌های اجتماعی و استفاده افراطی شبکه‌های اجتماعی در کوتاه مدت و بلند مدت چقدر میتونه که زیانبار و خطرناک باشه. به هر حال اگر شماروار برگزینیم، میتونیم بگویم که یکی از عواقب بدخلقی، پرخاشگری، بدرفتاری، بدانگاری حتی در بعضی از موارد در کودکان و بزرگان تأثیر و استفاده بیش از حد شبکه‌های اجتماعی است. شبکه‌های اجتماعی در حد بالایش بر خلق آدمیان، بر خلق مردم، چی زن، چی مرد، چی اطفال تأثیرات بسیار سو گذاشتن و از این مورد نمیشه که انکار کرد. مورد دومی که میشه رویش بحث کرد وسواس است. وسواس به عنوان یکی از اختلالات استرابی یا یکی از اختلالاتی که در گروه و جمع یا طیفی از اختلالات استرابی به حساب میره، یکی از عوامل ای اختلال یا ای مسئله به نظر ما شرایط امروزی، رقابت‌های امروزی، به خصوص آنچه که به شکل کاذب و غیر واقعی در شبکه‌های اجتماعی روزانه نشر و پخش میشه، تاثیرگذاریش روی ذهن انسان بوده و تاثیر گذاشته و ایجاد و سبب وسواس شده. نکته سومی که میشه به عنوان یک ضرر ازش نام برد یا به عنوان یک مورد اعتیادآور نام برد، او زایع شدن و هدر رفتن و بیهوده مصرف شدن وقت و زمان، به خصوص وقت و زمان نسل جوان ماست. نسل جوان ما متاسفانه به شدت و به شکل افراد و به کرات و به تکرار وقتا و لحظات بسیار شیرین ورزش، مطالعه و فعالیت های سالم و سرگرمی های خوبی دیگر به شبکه های اجتماعی داده امروز متاسفانه و قسمت از اعظم از انرژی و اوقات نسل جوان ما متاسفانه در شبکه های اجتماعی ضایع و هدر میره. چهارمین نکته را که من تصور میکنم سبب مسئله شده در بخصوص نسل ما، مختل شدن روابط اجتماعی است. یکی از قاتلین روابط اجتماعی امروزه فضای مجازی یا شبکه‌ای که به نام اجتماعی است. شبکه‌های اجتماعی حتی تانسته که گرد همایی های اجتماعی را ما را هم مختل بسازه. مثلا شما در یک فاتحه حضور دارین اما میبینین که گروه از افراد مصروف و مشغول موبایل خود و شبکه‌های اجتماعی خود است. آخرین موردی که امروز می‌خوایم روش بحث بکنم فرار از مشکلات است. زوجه زیاد را شاهد هستم که به عوضی که به حل منازعات خانوادگی بپردازه، متاسفانه فرار میکنه به شبکه‌های اجتماعی و خود دلگرم و سرگرم شبکه‌های اجتماعی میکنه. اینا آنچه است که به عنوان یک اعتیاد و خطر میشه ازش یاد کرد یا گفت که بر زندگی ما به این گونه و به این نام و به این شکل تأثیر میگذاره.
تشکر از جناب عظیمی و از شما که همراه کافه صبح امروز سه شنبه بودین. فردا از چی گپ بزنیم؟ فضای مجازی چقدر به حقیقت نزدیک است؟ سال موضوع فردای ما اینمیست انشالله که بازم شما را با خود داشته باشیم و با بخشای دیگه کافه صبح تقدیم حضورتان کنیم. تا زمان خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن مسرزا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن مسرزا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواتر زن مترد پایا کافضل ما صلیت على حد من اولیاء
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. شب گذشته فرد یا افراد مسلح ناشناس وارد مسجدی در شهرک اندیشه ولسوالی گذره ولایت هرات شدند و نمازگزاران را به گلوله بستند. جزئیات بیشتر در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان.
ساعت 9 دوشنبه شب فرد و یا افراد مسلح ناشناس وارد مسجدی در شهرک اندیشه ولسوالی گذره ولایت هرات شدند و نمازگزاران را به گلوله بستند. بنا به گفته شاهدان عینی، نمازگزاران در حال اقامه نماز مغرب و عشا بودند که رگبار گلوله آنان را به خاک و خون کشید. آنگونه که در دقایق اولیه این حمله تروریستی گزارش شد، دست کم 7 تن از نمازگزاران از جمله حجت الاسلام جاوید، امام جماعت مسجد حضرت امام زمان در این رویداد به شهادت رسیدند و شماری نیز زخمی شدند. در جمع شهدای حادثه تروریستی شب گذشته، اجساد یک کودک 3 ساله، 2 زن و 4 مرد دیده می شوند. مسئولان در شفاخانه حوزوی ولایت هرات نیز تایید کردند که بر اثر حمله مسلحانه که در این مسجد روی داده است، شماری از مجروحان نیز به این مرکز درمانی آورده شدند. در حالی که مقام‌های محلی در هرات در خصوص این حمله مسلحانه و شهادت شماری از شهروندان هرات چیزی نگفتند، اما پس از چند ساعت از وقوع این حمله خونین بر نمازگزاران مسجد امام زمان در جنوب شهر هرات، مقام‌ها در وزارت داخله حکومت افغانستان عامل و یا عاملان این رویداد را فرد مسلح ناشناس دانسته و این حمله تروریستی را تقبیح کردند. مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در توییتی نوشته است: متاسفانه ساعت 9 شب در ولایت هرات در منطقه شهرک ولسوالی گذره یک فرد مسلح ناشناس با کلاشینکوف و سمت نمازگزاران مسجد تیراندازی کرده که در نتیجه آن 6 تن از افراد ملکی شهید و یک غیر نظامی زخمی شدند. این مقام وزارت داخله افغانستان در پایان این پیام خود نوشته: جزئیات بعداً شریک خواهد شد. در همین حال سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل حمله مسلحانه به نمازگزاران در شهرستان گذره را محکوم کرد. نمایندگی دیپلماتیک ایران در کابل نوشته: سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت حادثه تروریستی مسجد امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف در ولسوالی گذره ولایت هرات که منجر به جراحت و شهادت جمعی از نمازگزاران شد، خواستار شناسایی و مجازات مرتکبین این جنایت می باشد و آمادگی خود را جهت تقویت همکاری با حکومت سرپرست افغانستان جهت مبارزه با تروریسم اعلام می نماید. تکرار حمله تروریستی و شهادت شماری از نمازگزاران مسجدی در ولسوالی گذره ولایت هرات نگرانی های زیادی را در بین مردم به وجود آورده است. در سال گذشته نیز بارها افراد مسلح که گاهی افراد مسلح ناشناس و گاهی نیز عوامل داعش خوانده شدند، با حمله بر مساجد و مراکز دینی در هرات تعدادی از علما و روحانیون این ولایت را به شهادت رساندند. مقام های محلی در هرات نیز بارها تاکید کردند که با هر نوع ناامنی که باعث ایجاد مشکل برای مردم و حکومت شود مقابله خواهند کرد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
گروه افراطی حزب التحریر در افغانستان در بیانیه ضمن انتقاد از حکومت طالبان اعلام کرد بازداشت اعضایش آنان را از ادامه تلاش برای تشکیل خلافت منصرف نمی کند. دفتر مطبوعاتی حزب التحریر در افغانستان در بیانیه ضمن تایید بازداشت اعضایش در ولایات مختلف به دست حکومت طالبان نوشت که چنین فشارهایی حزب التحریر و اعضای آن را از ادامه دعوت و تلاش برای اقامه خلافت منصرف نمی کند. این گروه افراطی در ادامه نیز از حکومت طالبان انتقاد کرده که اعضای حزب التحریر را شامل عفو و آزادسازی زندانیان به مناسبت عید فطر قرار نداده است. اواخر حمله گذشته نیز حزب التحریر در بیانیه‌ای از بازداشت سخنگو و شماری از اعضای این گروه افراطی طی دو ماه به جرم دعوت و فعالیت و برپایی خلافت اسلامی خبر داده بود. اداره استخبارات حکومت طالبان دو سال قبل فعالیت حزب التحریر، جمعیت اصلاح و نهاد النجم را در افغانستان ممنوع اعلام کرد. حزب التحریر سازمانی است که ادعای تشکیل خلافت در سراسر جهان اسلام را دارد و هر یک از کشورهای اسلامی را ولایتی از این خلافت با مرکزیت سرزمین‌های عربی می‌داند. یک فرد افراطی در سویدن در هتک حرمت به کتاب مقدس مسلمانان قرآن کریم را آتش زد. شبکه تلویزیونی راشا توده روسیه تصاویری از اقدام یک زن در قرآن سوزی منتشر کرده است که خانم جیت سانبرگ در شهر استکهلم پایتخت سویدن اقدام به قرآن سوزی کرده است. بر اساس این گزارش، این زن هتاک که خودش را یک فعال مسیحی می داند، تحت حمایت پلیس سویدن مراسم قرآن سوزی خود را به نمایش گذاشت. وزیر امور خارجه ایران گفت امنیت خلیج فارس فقط با مشارکت تمامی کشورهای ساحلی تامین خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در پیامی به همایش روز ملی خلیج فارس با بیان اینکه امنیت خلیج فارس فقط با مشارکت تمامی کشورهای ساحلی تامین خواهد شد افزود که خلیج فارس پهنه بی‌نظیر مواصلاتی میان اروپا، افریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی بوده و از نظر راهبردی بخشی از یک نظام ارتباطی مهم جهانی است که اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه، دریای سرخ و اقیانوس هند را در بر دارد. امیر عبداللهیان گفت اهمیت خلیج فارس در ابعاد تاریخی، تمدنی، جغرافیایی، فرهنگی و جهات گوناگون اقتصادی، سیاسی، ترانسپورت انرژی و ژئوپلیتیک از توزیع و تکرار بی‌نیاز است. به همین دلیل اهمیت این پهنه آبی در سراسر جهان بسیار قابل توجه است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد خلیج فارس نامی جاودانه و میراث جهانی است، روزی که یادآور از خودگذشتگی های مردمان دلاور است که با مجاهدت خود پایان اشغال و استعمار پرتغالی بر سواحل جنوبی را پس از سالها رقم زدند. دیروز دهم ثور سال 1403 هجری شمسی برابر با 29 اپریل 2024 سال روز اخراج استعمارگران پرتغالی از آبهای جنوبی ایران در سال 1622 میلادی به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است. دبیرکل اتحادیه عرب گفت هدف رژیم صهیونیستی از جنگ در باریکه غزه نابودی موجودیت و حقوق فلسطین و نیز حذف کامل مسئله فلسطین است. احمد ابوالغیث دبیرکل اتحادیه عرب روز گذشته افزود که در چارچوب مقابله با جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و فلسطین و برای مقابله با جنایت نسل کشی رژیم اسرائیل ضد فلسطینیان به ویژه در باریکه غزه که نزدیک 7 ماه است ادامه دارد، مسئله فلسطین در شرایط سرنوشت سازی قرار دارد. رزمندگان حزب الله لبنان پایگاه نظامیان صهیونیست را در ارتفاعات اشغالی کفر شوبا هدف حملات توپخانه قرار دادند. حزب الله لبنان با انتشار بیانیه اعلام کرد رزمندگان مقاومت در راستای دفاع از ملت فلسطین و مقاومت شجاعانه آن روز گذشته محل استقرار نظامیان صهیونیست در اطراف پایگاه نظامی رویسات العلم در ارتفاعات کفر شوبا را با آتش توپخانه هدف قرار دادند. بر اساس این بیانیه مقاومت اسلامی لبنان همچنین یک هدف نظامی صهیونیست ها در شرک عرب الارامشه در شمال فلسطین اشغالی را هدف حمله مستقیم قرار داد. رسانه آمریکایی NBC نیوز در گزارشی از هراس صهیونیست ها درباره صدور حکم بازداشت صدر اعظم، وزیر جنگ و دیگر مقام های ارشد نظامی رژیم نسل کش اسرائیل از سوی دادگاه کیفری بین المللی خبر داد. رسانه آمریکایی NBC نیوز روز گذشته به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد که رژیم اسرائیل به شدت نگران است که دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم یوآف گالانت، وزیر جنگ و مقام های ارشد نظامی رژیم صهیونیستی را صادر کند. دادگاه کیفری بین المللی 3 سال پیش تحقیقاتی را درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ با حماس در سال 2014 آغاز کرد. کریم خان، سارنبال دیوان کیفری بین المللی، در ماه دسامبر پس از بازدید از غزه اعلام کرد تحقیقاتش با سرعت، دقت، قاطعیت و بر اساس شواهد محکم بوده است. فشارها بر رژیم صهیونیستی برای توقف جنایات جنگی در باریکه غزه افزایش یافته است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک به رادیو دری، 3826، در افغانستان 0794-717144. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
بهترین و زیباترین، برنامه امروز با یاد تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام و سلام، سلام قندورکا، سلام شیرین زبانا، ستاره های پر نور زندگی، سلام بر روی ماهتان و سلام به هر کسی که همراه ماست. برنامه شاپرک خرد و کلان نداره، اما بیشتر برای خردای خانه است. برنامه شاپرک دختر و بچه نداره، اما بیشتر برای اونه ایست که شنونده هستن. بله، برنامه شاپرک برای شماست. قدرکا، نازنینا، همه قسم که برنامه خودتانم اشنوین، پیامکایتانم بر ما روان کنین. خب بچشم، انال من شماره را میکنم. اگه در داخل ایران هستین، 3-3-0-8-2-2-6 و اگه در داخل افغانستان برنامه این شاپرک هم مشتوین، به این شماره پیامکایتون رو روان کنین. 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم. خندم، شمایی که مکتب میرین، شمایی که بخیر چند سال دیگر شامل مکتب میشین، و ما بگوین که بخیر وقتی کلان شدین دلتون میخواه چه کار و کمایی داشته باشین، چه شغلی؟ خو انجینیر نام خدا. آها خیاط، آفرین، مادر جانت خیاط است؟ خو خوبش خوبش. بله. چی؟ معلمی رو دوست داری؟ آفرین آفرین، نام خدا با شما. چه شغلای خوبی میخواین داشته باشین، یکی از یکی بهتر. دوستای قندیم، بیشتر دخترها و بچه ها میخواین وقتی کلان شدن شغل و کار و کمایی پدرجان یا مادرجانشان را ادامه بدن، یا شغل و کار و کمایی کسی را انتخاب میکنن که اون نفر را بسیار دوستش دارن. کلانترام، پدرجانا، مادرجانا، خالجانا، عمجانا، ماماها و کاکاام همیشه طفلایشان را تشویق میکنن که یک کار و کمایی خوب در آینده بر خودشان انتخاب کنن. اما نازنینا، یک سوال. به نظر شما یک جامعه، یک شهر، یک کشور فقط نیاز داره که آدمش مچم دکتر باشن؟ انجینیر باشن، معلم باشن. آفرین، معلوم است که نه. برای ساخته شدن یک شهر، یک کشور، یک جامعه نیاز است به نجار، به بنا، به نلدوان، به چاکن، به کارگر فابریکه، به باغبان و به هر شغل و کار و کمایی که شما فکر کنید. خصوصا نازنینا، کارگرای عزیز نقش زیادی دارن در آبادانی و ساخت یک شهر. بریم و نمایش امروز رو بشنویم.
مصطفی بیا دیگه، کجا میخوای بری؟
میرم خانه، کار دارم.
الهی نگو دیگه، من میفهمم تو هیچ هم کار نداری، با نمیکنی. بیا دیگه.
نمیخوام مزاحم بابا جانت شم، باز یه وقت دیگه میایم.
چی میگی؟ مزاحم یعنی چی؟ بیا دیگه.
علی جان، مصطفی جان، بیاین داخل. چی میگن داره دروازه؟
بیا اینه، من برات گفتم که بابا جان خوش میشه. بیا دیگه بریم. سلام بابا جان، خوب هستین؟
علیکم بر سلام. به به، سلام بر روی ماه اردویتان. خیلی خوش آمدن اردویتان. مصطفی جان، علی جان، خوش آمدن.
سلام بابا جان، ببخشید من باز مزاحمتون شدم.
ای نگب، ای گپا را ندن مصطفی جان. تو علی بر من هیچ فرق ندارن، اردویتان خوش آمدن.
تشکر بابا جان.
خب این حالا بگوین که چی میل دارم که من براتون بیارم؟
هیچی بابا جان، زحمت نکشین.
نه به هیچ خو نمیشه مصطفی جان.
بله بابا جان.
کدام چیز شده؟ یک ذره چرتی معلوم میشه.
نه چیزی نیست.
اتفاقا یک چیز شده، جیگرخون است.
خب علی جان، تو میدانی که چرا جیگرخون است؟
مرچی پرسن کدام هیچ جواب نمیده.
چیز مهمی نیست.
گوش کن مصطفی جان، امروز خودت سر حال نیستی، مثل همیشه نیستی. حالا قصه کو، بگو که چی گپ شده.
خب راستش یکم جیگرخون هستم، اما
ای بابا باز شروع کرد. مصطفی بگو دیگه، من رفیقت هستم. بابا جان فکر کو که پدر جانت هست.
گوش کن مصطفی جان، بچم اگه چیزی در دلت هست، کدام مشکلی هست، بگو، شاید بتانم کمکت کنم. من خوش میشم که یک کار کنم که تو جیگرخون نباشی. حالا بگو گپ چی هست.
خب راستش بابا جان، امروز سر صنف کار و کمایی پدرها را پرسان کردن.
خب
راست میگه بابا جان، پرسان کردن.
وقتی من شغل پدرم گفتم یکم شرمیدم.
چی؟ خودت از شغل پدرت یکم شرمیدی؟
بله، وقتی گفتم پدرم کارگر است شرمیدم پیش روی هم صنفی.
عجب، خیلی تو. علی جان خودت چی؟ تو هم شرمیدی؟
نه، وقتی من گفتم کار کمای پدرم کارمندیست راستش نشرمیدم.
عجب، مصطفی شغل پدر خودش شرمیده. خب باشه که من برام براتون میوه بیارم، شما نوش جان کنین، باز همراه دیگه کمی گپ میزنیم.
بانین من کمکتان
میکنم. نه شما همینجا آرام میشون، من خودم اینال میایم.
تشکر بابا جان، زحمت کشیدن.
نوش جانتان.
دیگه نمیخوری مصطفی جان؟
نه دیگه دلم نمیشه. تشکر، مزه‌دار بود بابا جان.
خب نوش جانتان میگم حالا که یک چیزی نوش جان کدین و خلقتان یک ذره بهتر شد، بیاین که درباره همی کار و کمایی پدرهایتان امرای هم گپ بزنم، چطور است؟
خوب است، بفرمایین بابا جان.
خب امیال خودتان میدانن که فصل بهار است، درست است؟ مزم ایتا که آدم زیر یک درخت استراحت کنه یا اصلا بره که رفیقاش وقت تیر کنه، پارک بره، فوتبال بازی کنه، موافق هستین؟
بله بابا جان، خیلی مزمتا.
مصطفی جان، اینیم این کارهایی که در شما اطفال مزمتا، برای کلانام مزمتا، برای پدرام خوشتر میشه. ولی پدرها هر روز که از خواب بیدار میشن، اولین چیزی که به ذهنشان میرسه ایست که خوب امروز چه قسمی خرج مصرف خانه رو پوره کنن. از همین خاطر از خوشی ها و لذت های خودشان تیر میشن، خدا رو یاد میکنن و برای آرامش و آسایش خانوادهشان میرن سر کار. همه پدرها همین قسمی هستن، اما پدرهایی که مثل پدر خودت مصطفی جان کارگر هستن، روزمزد هستن، خیلی کارشان سخت‌تر است. پدرهای مهربان کارگر در بهار، تابستان، خزان، زیر برف و باران، در خنکی، در گرمی و سختی کار میکنن تا مصرف خانه را پوره کنن. البته ای رو بگویم، ما کار کل پدرها خوب است، محترم است، ولی کارگری شغل بسیار شریف است. بچه های گلیم، همون قسم که گفتم سختی کارگری خیلی زیاد است.
راست میگن بابا جان، دستای پدرم پیندار است.
من خبرتان گفتم که کار و زحمت امثال پدرت خیلی سخت است. یک گپی مصطفی جان، پیامبر ما به تنها دستی که بوسه زده دست یک مرد کارگر بوده.
نمیدونستم.
خدا جان همه کسایی رو که برای آسایش و آرامش خانوادهشون زحمت میکشن دوست داره. او چیزی که در دین ما ناپسند است، بد است، بیکاری و تنبلی است.
تشکر بابا جان، من دیگه نسبت به کار پدرم شرمنده نیستم.
میگم چطور است که یک شاخه گل برای پدرهای ما بگیریم، وقتی از سر کار آمدن خوشحالشان کنیم؟
فکر خوبیست.
خیلی فکر خوبیست، حتما این کار رو بکنن، خوش میشن.
نمایشی تقدیم شما شد، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. دوستای عزیزم، امروز روز جهانی کارگر است. این روزه به همه کارگرای عزیز و زحمتکش تبریک میگیم و تشکر میکنیم که برای گذران زندگی خودشان تلاش میکنن و در کنارش آبادانی را تحفه میارن برای شهر و کشور ما. خدا قوت، مانده نباشی. نازنینا، نوبتی هم که باشه نوبتیست که ما یک پیامک بخونیم. یک پیامکی که بی ربط به موضوع گپ و گفت امروز ما نیست. دوست عزیز ما نازنین جان از شهر مزار شریف بر ما پیامک زده و گفته سلام به برنامه شاپرک، به هر کسی که صدای مرا میشنوه. میخوایم بگویم پدر ما مامور شاروالیست، بسیار دوستش دارم و هر روز که از سر کار به خانه میایه دوستش ماچ میکنم. به به نازنین جان، آفرین به تو و خوش به حال پدر جانت که تی یک دختر خوب و فامیده داره.
شاپرک.
خب نازنینا، فرصت شاپرک امروز در همینجا به پایان رسید. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
سفر و چکر عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدوردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. دوستان، از مشهد مقدس در خدمت شما هستیم و قصد سفر به هرات عزیز را داریم. صحبت از ارگ هرات است. ارگ هرات یا قلعه اختیارالدین، بنایی که تحولات زیادی را در طول تاریخ به خود دیده. قلعه در قسمت شمالی شهر بین محله قطبیچاق و محله بردارانی ها بر روی پشتهی بلند واقع شده. قلعه اختیارالدین حدود 5000 متر مربع مساحت دارد و بلندترین نقطه آن 20 متر می باشد. در حال حاضر دارای 13 برج می باشد. این بنا از خشت خام ساخته شده است. قلعه اختیارالدین در سالهای اخیر به عنوان محل موزیم شهر هرات استفاده می شده و به تازگی با تخلیه قلعه اختیارالدین از تجهیزات نظامی و تبدیل آن به موزیم اقدام شده است.
این قلعه در سال 1342 شمسی برای اولین بار توسط سازمان یونسکو بازسازی گردید که با کودتای هفت ثور و آغاز جنگ این قلعه تبدیل به مرکز نظامی شد. این بنای باشکوه بیش از 4000 سال پیش قدامت دارد.
اکثر به این باور هستند که ارگ هرات اولین بقایای شهر تاریخی هرات هست. بر بعض روایت تاریخی میارن که هرات نزدیک به 3500 سال یا 4000 سال قدامت تاریخی داره. یعنی وقتی شما این روایات رو با هم رب میدین، دقیقاً برداشت میشه که ارگ هرات هم میتونه نزدیک به 4000 سال یا نزدیک به 4500 سال قدامت تاریخی داشته باشه بر اساس روایات تاریخی. اما بر اساس کاوش‌های باستان‌شناسی که در سال‌های 2006 و 2008 همزمان با اینکه پروژه ترمیمات قلعه اختیارالدین یا مرمت و بازسازی قلعه اختیارالدین آخرین پروژه از او به کمک مالی سفارت ایالات متحده آمریکا شروع میشه، تیمی از متخصصین انستیتوت باستانشناسی موزم اسلامی برلین به کمک متخصصین وزارت فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان یک سری کاوش های باستانشناسی انجام میدن که در قدیمی ترین بخش های ارگ هرات افریاد میشه، خاک زلای برداری میشه، دو دانه سرپیکان میسی به دست میاد و اکتوخرامور بدون نوشته به دست میاد. بعد از اینکه در لابراتوار جرمنی تجزیه و تحلیل میشه، به رویت اجسامی که به دست میاد حدوداً 2700 سال قدامت تاریخی ارگ هرات تثبیت اوید.
به محض وارد شدن به این مکان، شهرکار معماری و مهندسی بی‌نظیر دوران تیموریان به چشم می‌خورد. قلعه قلعه اختیارالدین از دو بخش اساسی ساخته شده که عبارت از قلعه پایین و قلعه بالا است.
قلعه پایین معمولاً جایی بوده که کاربرد یا جنبه استفاده نظامی داشته، یعنی کلاً کاخوشخانه‌های سربازی، تامخانه‌های نظامی و برج‌های حفاظتی و ترصدی و نگهبان‌ها، تیرکش‌هایی که در اطراف دیوارهای دفاعی این قلعه شما می‌بینید، اینا همه بخش کاربرد نظامی یا جنبه نظامی داشت که استفاده نظامی می‌کردن در گذشته.
برج‌های قلعه اختیارالدین در زمان تیموریان یا شاهرخ دارای تزئینات کاشیکاری شد و بقایای حاضر کاشیکاری نشانگر آن است که کتیبه عظیم و خط سلس بر روی بدنه قلعه کار شده بوده و همچنین روی دو برج در حال حاضر این تزئینات به چشم می‌خورد. در پایین برج کتیبه‌ای به خط کوفی سفید کار شده. بنابر نظر بعضی منابع در دوره تیموریه داخل قلعه اتاقی وجود داشته که اتاق زرنگار نامیده می شود و تمامی دیوارها و سقفها نقاشی و تزئین شده بودند که متاسفانه امروزه وجود ندارد.
قدیمی ترین و مهمترین بخش قلعه بالا است. اینجا حرم سرا است. در اینجا شاه با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. حرم سرا شامل بخش شمالی و بخش جنوبی است که از هر قسمت آن برای زمستان و تابستان استفاده می‌شد. در قسمت همکف این خانه حمامی وجود دارد که به نام حمام دختر شاه معروف است.
شما هم می‌توانید با معرفی منطقه‌تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
برنامه سفر و چکر را میشنوید و گشت و گذاری رادیویی داریم به هرات و مشخصاً به ارگ هرات که یکی از بناهای بجا مانده از دل تاریخ است.
در اواخر قرن 19 میلادی زمان که امیر عبدالرحمن خان شاه افغانستان میشه، شخص به نام سپهسالار فرامرزخان حاکم هرات میشه. به خاطر زیباسازی خانه ها کلن با رنگ طبیعی میناتری و نقاشی میشه، اما متاسفانه که در کتاب های تاریخ از کسی که این همه زیبایی ها پدید آورده متاسفانه یاد نشد.
کرسی های زیبا با شیشه های رنگ و رنگ هر بیننده ای را جذب خود میکند. این مکان طوری ساخته شده است که افراد داخل در آن آرامش و احساس خاصی برایشان دست می‌دهد. این دروازه یکی از آثار قدیمی است که در سال 1242 در هرات ساخته شده بود. در قسمت‌های بالایی زندان‌های کوچکی وجود دارد که عده‌ای معتقدند این زندان‌ها به هدف جزا دادن افراد داخل قلعه ایجاد شده بود. بعد از بازسازی این مکان را شبیه صحنه تئاتر ساختند.
هرات بازدید کنندگان زیادی از خود افغانستان و گردشگران خارجی دارد و برای شنونده های ایرانی که در نزدیکی این شهر هستند می تواند مقصد گردشگری جذابی باشد.
از پل پاشتان تا پل مالان باشگاه گل را از بند شابه تا کشگاه گل را زیبایی داره با خدا شامه هیرات جان با خدا شامه هیرات جان زیبایی داره با خدا شامه هیرات جان با خدا شامه
شنونده عزیزی از ایران و این شهر و قلعه اختیارالدین رفته و با هیجان از آن میگوید.
اینجا قلعه اختیارالدین توی قلب هراته که بیش از 2700 سال قدمت داره.
این قلعه توی سالیان دراز مورد حمله خیلی ها قرار گرفته، مثل اسکندر مقدونی و مغول‌ها. این بنای شگفت‌انگیز شامل کلی معماری خاص مثل حرمسرا، مطبخ شاهی، طعامخانه، مسجد، زندان، تعذیب‌خانه، سیاچال، حمام، گرمابه شاهی، خوابگاه سلطان و کلی اتاقای مختلف دیگر.
این قلعه عظیم 17 تا برج دیدبانی داره که کاملا تمام محیط رو زیر نظر خودش قرار داده.
افغانستان کلی جای باستانی و دیدنی خاص داره که نمونه شما توی ایران نداریم و نمونه های منحصر به فرد خودشونه، با اینکه فرهنگشون بسیار شبیه به فرهنگ ماست و واقعا مهمون نوازن.
امید که برای شما هم این فرصت دست بدهد که بازدیدی از ارگ نامی هرات داشته باشید.
مسئولان در اینجا تلاش کردند تا با کارهای مختلف به زیبایی های این قلعه اضافه شود.
اداره اطلاعات فرهنگ تلاش میکنه که قلعه تاریخی اختیارالدین از حالت خشک و بیرویی که وجود داره او را نجات بده، یعنی اتاقازی رو باز میکنه با راه اندازی نمایشگاه موقت و دائمی، برنامه های مختلف و متنوع فرهنگی که انجام میشه، کنفرانس هایی که ما شاهد از او هستیم، کنفرانس هایی که در سطح بین المللی برگزار شده در داخل هرات، جشنواره های مختلف برگزار شده و نمایشگاهی هم که امروز موجود هست، نمایشگاه فرهنگ تعاملی ارتباطات که حدوداً 100 سال وسایل ارتباط اجتماعی را در بطن این نمایشگاه جا گرفته. یعنی تمام وسایل ارتباط اجتماعی که از 100 سال به این طرف وارد افغانستان میشه، از قبیل رادیو، کامره و تلویزیون و چیزای مثل لاود اسپیکرهای سابق، اینا وسایل ارتباط اجتماعی که بوده، به عنوان یک نمایشگاه دائمی در مجموعه داخلی خود قلعه اختیارالدین راه اندازی میشه که تا هنوز بازدید کننده ها میتونن از او استفاده بکنن. در کنار از او سالهای گذشته تلاش کردیم که نمایشگاه استاد بهزاد یا نمایشگاه عصر تیموریان، مجموعه از آثار استاد کمال الدین بهزاد و مکتب هرات که متاسفانه که آثار اصلی از او در موزیم‌های بین المللی در کشورهای مختلف دنیا استفاده میشه و ما شخص برام مایکل بیری یک تحقیق را انجام میده و کپی از آثار استاد کمال الدین بهزاد به شکل فلز چاپ میکنه و نمایشگاه دائمی عصر تیموریان بهزاد در خود مجموعه تاریخی اختیارالدین داریم که او هم میتونه یک از جاذبه های دیدنی باشه برای هر بیننده ای که در از هر جای دنیا میایه و قلعه تاریخی اختیارالدین میبینه. و ما داریم تلاش میکنیم که بخش های دیگه هم از مجموعه قلعه تاریخی اختیارالدین رنگ و رونق بیشتر بدیم تا اینکه لذت بخش تر باشه.
دوستان، طبعاً جایی که از دل تاریخ بجا مانده و جزو اماکن تاریخی محسوب می شود، آثار باستانی قابل توجهی هم با خود دارد.
آثار باستانی از زمان باختری ها، هخامنشی ها، طاهریان، سامانیان، غزنویان، پوری ها، تیموری ها و خوارزم شاهیان وجود دارد.
دو تا تفنگ بالا ساخت انگلیس است که در جنگ میوان از انگلیس ها به غنیمت گرفته شده. در دوره انگلیس ها وقتی که انگلیس ها حمله کردند، مردم هرات به فرماندهی ایوب خان از هرات حرکت کردند، رفتند به طرف قندار بر علیه انگلیس. بر حال در منطقه میوان در ولسوالی میوان جنگ بین اونها در گرفت که در نتیجه مردم هرات یا مردم افغانستان برنده شد و این تفنگ ها به غنیمت گرفته شد که در این اواخر آمدن مردم هرات این تفنگ ها را برای موزیم محل هرات به هدیه دادن. چهار تا تفنگ پایین هم را این توپ ساخت خود افغانستان است که اینا 150 سال پیش در دوره امیر شیرعلی خان ساخته شده. در دوره امیر شیرعلی خان یکی از کسانی که مشوره میداد مخصوصا در قسمت پیشرفت و ترقی سجاوردین افغان بود، یکی از تاثیرگذارترین شخص بود در افغانستان، مخصوصا در دوره افغانستان بروژنایی های خوبی را داشت یا مواجه شده بود. اینا تفنگ ها به نام تفنگ دهنپور یاد میشه و ساخت خود افغانستان، حتی میگن یکی از کارخانه های امید سلاسازی در خود هرات هم بودن. از نشانه های خود اسلامی که ما به چیخم بفهمیم، معمولا مسلمان ها طبیعتگران بودن و بیشتر آثارایشی و گلکاری بودن، بیشتر سبک گلکاری شما در انواع کاشی ها اینا میتونید ببینید و همچنین در خود تفنگار هم که شما سیل بکنید گلکاری شدگی است، مثل بعضی ها او رو میگن با طلا گلکاری شده سلاح ما و شما میتونید که راحت ببینید. در قسمت زیره 300 سال قدامت داره که از دوره احمد شاه باباس، در اون دوره کسانی که به جنگ میرفتن اول نمد می پوشیدن به جان خود، باز از اون زیره استفاده میکردن که ضد شمشیر، نیزه، کمان بودن. از جمله شمشیر ها رو بین در نظر بگیریم، این شمشیر سلابه میگن که مردم هرات از این شمشیر دارن، اول هم بخانه خود دارن، اینا پشت چرمی داشته بسیار تزده شد، در کس هر خانه یک دو تا بیشتر برای دفاع شخصی، دفاع از خانه و اینا استفاده میشده، کمتر در جنگ های بیرونی استفاده میشده.
لطفاً باز هم همسفر ما شوید. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.